بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. طی بحث های روزهای گذشته با ذکر روایات پنجگانه به این نتیجه رسیدیم که دلیل بر وجوب الخمس فی المال المختلط کذا تام، ولی اون چی که مورد برداشت از روایات بود تا به حال اصل وجوب الخمس و این که خمس در این موارد محللون و به وسیله اون اقماز و معزله مال حل می شود. اما مفاد این روایات، محدوده دلالت این روایات کجاست؟ در مدعای بحث در کلمات فقها سه جهت درش رعایت شده: یک، حلال مختلط بالحرام، ممیز نباشه، مختلط بوده باشد. دو، این که این حلال، این حرام مقدارش معلوم نباشه، مجهول المقدار باشه. و سه، این که مجهول صاحب باشه، مالکش معلوم نباشه. که این سه جهت بایستی از روایات برداشت بشه که آیا یختص به این موارد یا مفاد روایات اعم از این هاست. ولی قبل از این که به اون بحث بپردازیم، بحث دیگری رو پشت جلو داریم و اون این که قد یدعا که این روایات ولو بعد تمامیت دلالتها و سندها و اعتبارها یعارضو به جهاتی، معارضه دارد با جهات دیگری، چند معارض چند مخالف قابل طرحه. یکی که بگیم یعارضو این روایات به روایاتی که در حکم مجهول المالک وارد شده من تعین تصدق به، خصوصا اونجایی که حاوی مال مختلط هم بود. در بحث‌های گذشته در ضمن بحث قسم دوم، مال مختلطی که صاحبش معلوم نیست در اونجا چه باید کرد، روایت علی ابن حبزه را در رابطه با اون همسایش که آمد خدمت امام، امام دستور فرمود صدقه بده اونایی رو که میشناسی، فما عرفت مثلا رددت علی و ما لم تعرف تصدق به، مال مختلطی رو که صاحبش رو نمیشناسی صدقه بده. بعضی از روایات اون با موردش هم بله مختلط نیست، بعضیش هم موردش مختلطه و از اونها عموما استفاده می شود مالی را که صاحبش رو نمیشناسد باید صدقه بدهد. روایت علی ابن حمزه فرازی را که مرتبط با این بحث بود این بود که جوئل تو فداک انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فعصبت من دنیاهم مالا کثیرا و اغمزت فی مطالبه، حالا تا اینکه حالا چنین و چنان، فحلی من مخرج من یا فحلی مخرج من، قال فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به، اونایی رو که صاحبانشو میشناسی به خودشون بده، اونایی رو که نمیدونی و مخلوط است و مختلط است و نمیشناسی صدقه بده. حالا نه تمام مال، ولی ملاک چیه؟ ملاک اینه که او رو که نمیشناسی صدقه بده. حالا تمام مال، مقداری از مال، پس اینجا هم مثلا در جایی که یه مقدارش حرومه و نمیدونه چقدره، باید بریم سراغ همون بس. اونجا هم ذیلش داشتیم که اگر نمیدونی کم و زیادش، مثلا آیا به حد اقل اکتفا کنی یا حد اکثر بده و امثال اینها. خب باید باز صدقه داده بشه، ملاک بحث صدقه دادنشه. این یه اشکالی که در مسئله هست و در اونجا هم ذیل همون بحث اینو اشاره کردیم که اینها این احتمال داره که معارض بشه به اخبار خمس. جمعش حالا باید بعدن در اخبار خمس بکنیم، اونجا احاله کردیم. در این رابطه خوب عنایت کنید، میتونیم بگیم نه، تنافی بین این دو مطلب نیست، برای اینکه در مال مختلطی که در عین باشه، در این مال موجود خارجی، روایات خمس فرضش اونجاست. مال موجود خارجی که لا یعلم الحلال منه من الحرام، اما اگر این مال دست به دست شده، انتقالاتی روش واقع شده، یا از اونا مصرف کرده، اتلاف کرده، و یا در دستش چون ضامنم بوده به نحوی تلف شده، در اینجور موارد می شود در ذمه. اون مال حرام الان بدهکاریش می شود در ذمه، حالا تبدیل کرده به یه مال دیگری، اون مال الان دستشه، در ذمه‌اش بدهکاره، اینجا حکمش با اون مسئله فرق میکنه، مورد خمس نیست. خمس اونجاییست که عین مال مختلط بوده باشد، مال خارجی مورد اختلاط باشه. در این موارد یجب الخمس، اما در این جایی که به نحوی به ذمه تعلق گرفته، عوض شده، بدل شده، تبدیل به مال دیگری شده. مورد روایت علی ابن ابی حمزه در خارج این گونه موارده. سالها این آقا مأمور بوده، کارمند دستگاه بوده، داد و ستدهایی کرده، یه مقدار از حقوقش اون قابل حمله بر حلاله، یه مقدار هست نه از افراد گرفته، رشوه گرفته، به زور گرفته، حرامن گرفته، ولی اینا که تو دستش عیدش باقی نمونده، یه مقدارشو مصرف کرده، یه مقدارشو تبدیل کرده، جابجا کرده. حالا در مجموع جمعتو این مال جمع شده، فعصبتو من دنیاهم مالا کثیرا، حالا این مجموعه رو داره، این مجموعه وقتی که رفته معامله کرده، مثلا چیزی با اینا خریده، طبق معمول چیزی رو که میخره به ذمه میخره، بعد پولی رو که بهش میده ولو از پول حرام، ذمهش ادا نشده، و الا اون مالی را که گرفته مال خودشه، ولذا کثیرن این مالی را که الان خارجن داره مال خودشه، و لا یعلم فیه الحرام، اما در مجموع خیلی از حرام جمع کرده با این تبدلات. در مورد روایت علی ابن حمزه به صورت طبیعی، چون روایت ابی حمزه قضیتون فی واقعه، مورد خاص، امام اینجور دستور داد. در این گونه موارد حرمت تعلق به ذمه داره، ذمهش بدهکاره. خب ذمه که بدهکاره، تا اون اندازه که میشناسی به چی بدهکاری، باید بری بدی به خودش. وقتی که نمیشناسی صدقه بده. این دو راه مختلف برای دو مورد مختلف با هم منافاتی نداره. خب میدونم، ولی اینجوری باشه، من درم این که گفتم فی واقعه، برای اینکه اول ببینیم این آقا وضعش چگونه بوده، مورد سوالش چی بوده. امام با توجه به مورد سوال او جواب داده، تأمین بدیم در حد مورد سوال او و خصوصیات این شخص. بله بله، طبیعتا در مورد او علم به حرام در عین خارجی ندارد، خریداری شده اموالی در ذمه، ذمهش به اصطلاح بعد ادا کرده ولو به مال حرام، ذمهش بدهکاره به اون شخص، این مال ملک خودشه.
بله.
نه امام امام از شما فهمیده تره، میگه اصلا فرض کارش اینه، نیازی نداره که استفسال بکنه. نه موجود از حرام معلوم نیست، علمم فرض نکرد، فرضم نکرد که علم تو الان فیه حرام، یه همچین فرضی هم تو کلامش نیامد. عصب تو در مجموع، عصب تو در مجموع، شما الان خودت الان بعد از 40 سال 50 سال که از عمرت گذشته، فرض کن یه اموالی داری، ها؟ حالا این اموال چگونه به دست اومده؟ دست اولش یه جوره، بعد تبدیل شده، تا جا به جا شده، با چیزی خریدی الان یه جور دیگه ایه. حقوقایی که گرفته گفتم اون راه تحلیل داره، اونجا گفتی حقوق را که گرفته، این حقوق لعله کان من اموال حلالی که در اختیار حکومت، ولی حکومت جائر، ولی طبق اون خراج مقاسمه و امثال اینها. بله. بله، وقتی که توبه می کند و امام بهش اجازه میده، از اون نظر مشکلش حل میشه. میاد مشکل در این اموال مردم، ولذا همه هم رو این حرف رفت جواب امام، عرفت صاحبه و ما لم تعرف، خراج و مقاسمه که از اینا خارجه. نه فرضش درش نیست، فرضی نشده درش، ولی مال غیر بده کارم، حالا چیکار کنم؟ چرا؟ نه ذمه‌شه، ذمه‌ش بله به گردنشه، گردنش هم باریکتر از کلوفتر از موه، پس نمی کنه، لزومی نداره، میخوام بگیم پس تعارض نداره. چرا؟ فرض تعارضی که خیلی ها گفتن، این که نمیم فرض بخوایم بکنیم، ما نمیخوایم، بسیار اینو گفتن در جای خودش.
یه فرض دیگه بین امام نیست، امام که مال مشخصه؟
نه مشخص هم نیست بود،
فرضی نیست که مال مشخص صاحبش رو در بعضی موارد
در کجا؟
در این رو تحلیل
داره. نه مال مشخص نیست، کل اموالش رو هم رفته، یه مقدار بدهکاری هایی در مقابل مال زیادی داره، ولی در اینجا در این طول زمان اینجوری شده. بله مال زیادی مشخص نیست، مال خارجی بله. نه خب موردش تفسیر رو بحث بردن اونجا، ولی موردش یه همچی جاییه و میخوایم بگیم برای خاطر همین خصوصیت مورد با روایات باب خمس با هم برخوردی نداره. روایات باب خمس مال اونجاییست که حرام در عین مال موجود خارجی باشد و در اونجا چنین فرضی نداره. مردم اگر میگفتند و اینجور حرفاشون هم حجت بود، دیگه نیاز به این نداشتن، یعنی نیاز به آقای محمدی که بیا چند سال درس بخونه و اینا نداشتن.
نمیگن
مال حلال است؟ نمیگن. نه نمیگن، خب بی خود نمیگن. بله شما ببینید این مسئله ایست که چند اینجا چطور میگید آدمی که خمس نمیده، نمیدونم چنین، اگر خونش منو مهمون کرد حلاله، رفتن استفاده کردن از مالش حلاله. ها نه، یکی از راهاش هم همینه که این عین ولو با پول خمس نداده خریده باشد، این رو اول میخره به ذمه، بعد پولش رو از اون ادا میکنه، پس این رو مال کن، بله، میره در دکونه بقالی عطاری یا برنج میخره، درنج رو میخره، بعد فاکتور بهش میده، بابت اون فاکتور حالا یه روز دو روز پنج روز بعد یا همون روز پول میده، اون پولش لعل حرام یا حتما حرام، ولی مالک این جنس شده. این چیزیست که خیلی جا میگید اختصاص به اینجا نداره. البته همینجا میگید مردم توجه به این نکات وقتی ندارن، به خودشونم وقتی میگی باید با مشکل مسئله رو حالیشون کرد، توجه ندارم میگه حرام. چرا؟ چرا؟ مثالی که زدیم، فرض کن مختلط اعمال غیر، خرمن وسط بیابون، حالا اونجایی که تصادفاً بود باد میاره از خرمنهای دیگه هم روش میریزه، حالا این خارجیش هست، حالا که عمدیش هم همچنین، نه رفتم به یه نحوی در اینجور چیزا، مالی پلوی خودم بود، مال غیر بود، مال خودم هم بود، یا مالی را مال خودم داشتم از همون گندم، رفتم یه جایی هم دزدی کردم اومدم ریختم روش، این میشه مختلط بالحرام، اینش هم خارجه. بحث در باب خمس اینجاست، نه در بحث در ذمه. بله نه میدونم، نه حالا ببینید، اینی که اول اجازه بدید، اول مطرح کردیم که در باب خمس سه عنوان هست که هر کدوم اینا رو بعد انشالله با استفاده از روایات بیان میکنیم. یک مختلط، دو لا یعرف صاحبه، و سه لا یعرف مقداره. اینا قیودشه، فتوای آقایونم اینه، المال المختلط الحرام و بالحلال، از اول فرض عنوانشون اینه. خب نه چه قیدی دوتا؟ نه المختلط عنوانش المختلط، بسیار خوب، پس عجب مختلط باشه یه بحثه، اما فرض در مختلطه،
هر چهار فارد
فرض در مختلطه، بله. اما روایت علی ابن ابی حمزه علم به اختلاط درش فرض نشده، بله یه همچین سابقه ای داره و این مال این گونه به دست من آمده، الان ثروت ناشی از این گونه کاره، اما الان مال مختلطون بالحرام. چی میزه اینو تکرار کنم ببینم چی گفتی؟
همون در ذمه بود و معامله کرده در ذمه بود،
عملا
روایات هم همین حالت داره، فرق
آقا اون نگفت ما آقا جان، ببینید ما فعلا بنابر این گفتیم این بد، بنابر اینه که اون بحث در مال مختلط، بعدم خواهیم گفت بله روایاتم موضوعش مختلطه، عنوان روایت عمار ابن مروان و المال المختلط الحرام و بالحلال، این تو متن عنوان روایت بود. حالا هر جور مختلط باشه، مختلط یعنی خارجه، روز اولی که بحث میکردیم چهار نوع اختلاط، سه نوعش اختلاط، یه نوعش اشتباهه، ولی همه در خود عین، اون روز اول طرح کردیم اینا رو، فراموش میفرمایید البته، بله اونجا گفت بس در مورد مختلط در باب خمس مدعام اینه، بعدم خواهیم گفت بله بیش از این دلالت نداره، پس لو فرضنا حالا که در خمس در مختلط، در روایت علی ابن ابی حمزه مجهول المالکی، مجهول المالکی است، ولی او مالک ذمه، که خود این میشه یه مسئله دیگر، مسئله ذمه مسئله بعد مطرح میشود، لو کان مال الحرام فی ذمتهی فکذا، حکم مسئله هم تفاوت میکنه، اونجا میاد سراغی که صاحبشو بشناسه، صاحبشو نشناسه، مقدارشو بدونه، مقدارشو ندونه، همین صور رو داره، ولی اونجا جای خمس نداره، خمس در اینجاست که در عینه. دقیقاً تحریر رو مطالعه کنید، این مسئله ای رو که تا اینجا مطرح کردیم از مدتی قبل که آقای محمدی رو هم خسته کرده، این مسئله همش در مال مختلط فل عینه، اما مسئله ای که در ذمه باشه با همین تفصیلات، مالک رو بشناسی و نشناسی، مقدارش رو بدونی و ندونی، این چهار قسط در اونجا میاد، ولی اونجا بحث خمس نیست. اونجا جوری دیگه میشه مثلا. ما اینجا عرض میکنیم روایت علی ابن حمزه ظهوری نداره در مختلط در عین، بلکه معمول و متعارفه در مثل چنین شخصی بعد از 10 سال 20 سال گذشتش به این شکل، اینه که نه اینا منتقل شده به ذمه.
آجا اگر بلد آب
با کدوم آب؟
با همون که در ذمه خریده.
بله 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 معجزه کردی حالا بعد. نه اونم موضوع وضوشم درست.
فرض شما کلا در
این تهمت آقای خدا دادی، آقای خدا دادی بگی با خدا مخالفت کرد، آقای خدا دادی بگو با خدا مخالفت کردی، با امام صادق مخالفت، خیلی مهم نیست. این یکی رو نگو که کار رو مشکل میکنه. و من ما ذکرنا یظهر، حالا این در مورد روایت علی ابن ابی حمزه بود. عموماً روایاتی که درباره مجهول المالک حکم به تصدق می کند تنافی نداره که حلیت مال در مختلط بالخمس باشه و وادامی که اختلاط هست یتعین و برش خمس، اما در جایی که نه در ذمه باشه خمس نیست به این شکل. این درباره این روایات. تعارض دومی که ممکنه مطرح بشه که لابلای کلمات مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی هم گفته شد، روایاتی که در باب ربا داریم که وقتی توبه کرد حلال میشه اون مال حرام، ولو عینش هم مختلطه، الانش هم موجوده، چنینه، عینش هم هست، وقتی به اصطلاح توبه کرد حلال میشه بدون اینکه نیاز به خمس داشته باشه و این معارض. یه روایت عن ابی عبدالله اتا رجل ابی علیه السلام، امام صادق نقل میکند که کسی آمد خدمت پدرم، روایت معتبر حلبی، روایت 3 باب 5 ربا جلد 12 صفحه 431. اتا رجل ابی علیه السلام فقال انی ورثت مالا فقد علمت ان صاحبه الذی ورثته من قد کانت یربی و قد عرف ان فیه ربا و استیق نزالک و لیس یتیب لی حلاله لحال علمی فی. بله صریحا مطرح کرده که مالی که در عین خارجیش ربا وجود دارد مخلوط با حلاله، من دیگه نسبت به حلالشم دیگه لا یتیب و نفسی. قد کان یربی پدرم مثلا اون به جای خود، و قد عرف ان فیه ربا فیه و استیقن و ذالک، و دیگه نمیتونه، حلالشم برام خوش نیست برای اینکه این علم رو درش دارم. فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم ان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله، یه مال خاصی است که به عنوان ربا گرفته، مال خاص و معین، صاحب و ربا دهنده را میشناسی با این دو قید، فجتنه از این اجتناب کن، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، اون اصل مال خودت رو بردار، اون ربا رو رد کن، فرض اینه میدونی چقدره، میدونی هم مالکش چیه. و این کان مختلطن، اما اگر مختلط در ماله، اختلاط رو امام اینجا عنوان آورده، بله مختلط در ماله، فکله هنیعن، این برای جایزه. فان المال مالک وجتنب ما کان یصنع صاحبه، مال مال توست و دیگه اون کارو نکن و اون کاری را که او میکرد تو انجام نده. حالا چرا براد حلال فکله هنیئن؟ فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد مزا من الربا و حرم علیهم ما بقی. پیغمبر گذشت کرد و فرمود دیگه از این کار بعدن انجام ندید. روایاتی در این باب متعدد داریم که همه اینها بازگشت میکند به استدلال امام به این که ربا وقتی قبلا انجام شده اما تو توبه کردی و دیگه این کار رو نمیخوای انجام بدی و از این کار ناراحتی، به استناد آیه شریفه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، گذشته ها گذشته. اونجا اشاره کردیم ضمن بیان حرف مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی که گاهی مال دست قبلی یه دست روایات داشتیم، مال خودش گرفته و بعد از مدتی حالا داره توبه میکنه، اونم یه دست روایات در اون مورد داریم. در مرجوع از روایات استفاده میکنیم، اونی را که خودش اکله به جهالت ثم عرف و تاب، خودش گرفته ربا را و بعد فهمیده مسئله را و توبه کرده، این حلال. اونجایی که معروف باشه، اونجایی که معین باشه رباست و صاحبش معلوم باشه، نه این حلال نیست، باید داده بشود به صاحبش. اونجایی هم که از دست قبل مختلط شده اونم اشکالی نداره و حلال. از این روایات مجموعاً این سه حکم استفاده می شود، همش هم به استناد آیه شریفه فمن جاءه موعظة من ربه فله فانتهى فله ما سلف. اون وقت بگیم اینجا مال حرام وقتی توبه کرد میشه حلال، پس یکی از محللات خود توبه است، دیگه نیاز به تخمیس نداره، لازم نیست خمس بده، خود توبه یکفی برای ذالک. مرحوم آقای حاج آقا رضا بعضی از روایات گذشته توبه خمس را میخواست حمل بر این معنا بکنه و با این ها، ولی لابلای اون بحثا جواب دادیم که اولا این مسئله که در مورد خود ربا این تحلیلین، تحلیل دست دوم و تحلیل خودش بعد از توبه ثابت باشه، این چنین نیست. خود اینها روایات معارض داره. خود مرحوم آقای حاج آقا رضا اونجا گفت که یبعد یا یشکل الالتزام به، یه همچی چیز رو مشکله بر اساس روایات متعارضش، ان الالتزام بهی مشکل. این اول. ثانیا لو قیل بذلک فی الربا، خب یه حکم خاصی است در مورد خود ربا، آیه شریف هم در مورد خود رباست، نه در مورد غصب، نه در مورد اخذ مال مردم به زور مثلا و به عدوان و امثال این گونه موارد. یه مورد این چنینه، حد اکثر این میشه حکمی مختص به بابش، و احیانا لو سلم نازالک مخصص ادله خمس. بله اگر اون اختلاطی که حاصله و حالا مقدارشو نمیدونی و صاحبش هم نمیدونی و چنین، اگر از این قبیل باشه حلاله، قبل از توبه اینو بوده، خودت توبه کردی حالا حلال، دیگه به شرطی که بعدن ربا نگیری. در مال دست قبلی بوده اونم برات حلال. در مورد خصوص ربا، از این ربا نمیشه تعدی کرد به موارد دیگر حرام.
پس اولویت اولا میشه؟
نه اولویت نداره. بله بله بله، ولی در مورد ربا، ربا دهنده اون روزی که میده چه بسا انتی به نفسه میده، باش نه گناهش به جای خود. بله خیلی گناه ها تیبی نفس هم خیلیش توش خیلیه، ولی اونا محلل حرمتش نمیشه. بحث مال برای رد کردن به او میگه نه اینو لازم نیست رد کنی. حالا فرض حرام بود گرفتی، تا حالا هم میگفتی مالک نیستی، اما حالا ای که توبه کردی حکم میکنیم به مالکیتت. زورکی هم که نگرفته بودی، خودش اومد به التماس ازت این قرضو کرد. این چنینی این همیشه القاء خصوصیه. مسئلت مختصه به باب ربا لوغی لبه، قطع نظر از تعارض، و در نتیجه میتونه مخصص ادله خمس واقع بشه، معارض با ادله خمس نیست. اون که بره پس بده بعد از قرض شرط نباشه که مستحب بون. بله مستحب
اساسا القاء شرطیت یعنی که شما
اختصاص رو
به
باور بگذاره، نه القا شرط، که بخون خارج که لاینقل و اماه و علی. فرض اینه که ربا گرفته، ربا تو عبارته، معناش اینه که اشتراطش مثلا حین الاخذ بوده، با شرط گرفته و دیگه اون رو ظاهر کارش نداره به القا. حرمته در حرمتو عدم مالکیت رو تبدیلش میکنه فعلا، اونم مشروط به توبه نه مطلقا. بله این مسئلتون خاصه در مورد ربا و معارضه‌ای با ادله خمس نداره. اگر معارض بشود یخصص، مربوط به مورد خودش. این دو. مشکل سومی که هست، روایاتی داریم که به صورت مطلق مال مختلط بالحرام حلاله. حالا اینا در مورد ربا بود؟ نه، در مختلط بالحلال حلالون. روایت دوی باب چهار ابواب ما یکتسب به، روایت به جلد دوازدهم صفحه 590، روایت موثق سماعی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه. حالا دنباله داره و شرح حال و چنین تا میرسد به این فراز، ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحلال من الحرام فلا بأسه. اگر همه مالش حرامه، بله امام اونجا میگه چنین کنه چنان کنه به جای خود، اما انکان یه حکم کلی خلط الحلال بالحرام فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسه. این این مورد روایت خمسه. المال طبق عنوان روایت عمار، المال المختلط مختلط حلاله به حرامه، مثلا یجب فی الخمس، فی الخمس
مورد روایت میشه.
بل آقا
مورد روایت میشه
کجا؟ این کلیه این عبارت. بله از عمال بنی امیه بود و در دستگاه اونها. اگر کل درآمدش از حرامه، بله اونجا امامی دستوراتی بهش میده، اما انکان خلط خودش یه درآمد شخصی هم داشته، ارث پدرم داشته، مزرعی مثلا داشته و از اونم درآمد داشته، خلط الحلال بالحرام. این فرق میکنه. شما به بعضی از ائمه مثلا معتقد نیستی؟
از زمان امام سجاد علیه السلام باشه موقع نمیتونه امام خمس بگیره، این بلا بس
خیلی خوب. نه امام فیه الخمس کاری نداره که میتونه بگیره یا نگیره، حکمشو بیان میکنه. اونی که بله نه فلا بأس نداره، لااقل میگفت صدقه بده و امثال اینها، اون وقت میتونستی بگی صدقش یحملو بر اذنه، اونو میتونستی، فلا بأس رو نمیشه. اگر یه جایی گفت صدقه بده، اون احتمال بیاد که اذنن باشه، برای اینکه نمیتونسته اینو بگه، مثلا لو فورس اینجور نیست. ثانیان که روایت سألت و ابا عبدالله، خیال تو راحت کن که همه روایت خمس مال امام صادق، تقریبا امام باقر و امام صادق. نه این کان خلق فرض کرده، قبلیش و اونجایی که مال عمل بنی امیه بود و همش حرام بود امام اجازه نداد. خب دنبالشو بخون شما اگر دارید روایت که اینجا بلوتون نیست، روایت رو میخوندیم. نه صدش اینجا. خب این روایت یدل که مال مختلط حرام حلال بود. یکی مشابهش رو روایت ابی بصیر داریم که باز روایت ششم همون باب چهار تو همون باب، سألت عن احدهما عن شراء الخیانت و سرقه، یه مالی که کسی خیانت کرده یا دزدیده میتونم بخرم این رو؟ امام فرمودن نه، مال دزدی رو که نمیشه خرید، فروشنده مالکش نیست، حرام در دستش، غصب طبق قاعده. الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر اینکه مال این شخص فروشنده مختلط باشه، دزدی و غیر دزدی، خیانت و غیر خیانت در دست او مختلط شده باشه، اشکالی نداره میتونی بخری
همشو.
حالا این سوال، این دو روایت یستدل بها که در مختلط یه نوع حلیت هست و مشکلی نداره. این قلت که بله اینا میگن حلالون، اما لا منافاته که بگیم حلالون ولی یقید، روایات باب خمس میشه مقیدش به این که اگر حل میخوای حلال بشه به شرط حلالون، به شرط این که خمسشو بدی. هر دو روایت رو مقید کنیم، اینا رو بذاریم کنار روایات باب خمس، روایات باب خمس و مقید، روایات این دو روایت رو مقید کنیم به روایات باب خمس. یه لابعثه که بیشتر نیست، ولی لابعثه مع اداء خمسه، به شرط اداء خمسه، جمع بین اینها این چنین. جواب اینه که این جمع در اینجا قابل پذیرش نیست، برای اینکه اولا لازمه این حرف اینه بعد اداء خمسه یه زمان میبره تا بری ادا بکنی. الان چی؟ الان چی؟ مطلق رو فرموده. اون وقت شما بخواید اولین زمان حکومت این مطلق رو ازش خارج کنید، لا بحثه، اما نه امروز، نه فردا، نه یه ماه دیگه، مثلا تا فرصت کنی بری خمسش رو ادا کنی.
تغییر همینه.
حالا تغییر همینه، ولی اون جایی که همینه الان به درد من نمیخوره. این یه وقت تغییریست در همین حال دو حالتش میکنه، اکرم العالم، بعد میگه العادل. بسیار خوب، همین الان که شروع میکنی بله، یکی معید یکی این چنین. اما تغییدی که بخواد همین الان رو خارج کنه مشکلش خلاف به اصطلاح ظاهر بودن از این نظر.
در این روایات ندارید که مبتلا به شخص همین الان
همه همش مبتلا به این سوالی دوتا روایته
شو...
بله نه این حلالون میگه حلالون برش، ولی حالا نه، حالا نه، این حلالون اما حالا نه، این خلاف ظاهره که
بش...
اونا بعدن تغییر میخوره بله، ولی نه در اون حین صدور اولیش مورد نداشته باشه، تغییرش بیاد شامل اینجا بشه بعید اینجور تغییر. اون مسئله نه، اونو سابقا گفتی به ذمه گرفتن لا یکفی، او حق نداره خودش به اصطلاح عزل بکنه. خب بله، وقتی رفت داد اون وقت امام باش مصالحه میکنه، جبران میکنه، چنین نه خودش بکنه. نه نکته دوم که اول عمده این که وقتی امام میگه حلالون لا بأسه، معناش اینه که لزومی نداره برید با صاحب مالم مصالحه کنی، حرامش هست چه بسا حرامش هم میشناسن، حرامش هم میشناسم صاحب حرام، مثلا لزومی نداره بری با صاحب مال مصالحه کنی، نه حلالون مطلقا، حتی اگر صاحبش رو میشناسی. اگر اینجور شد اون وقت میشن کاملا متعارض با روایات خمس. بله، حالا بار ما بحث صدقه رو چون نداریم نمیگی، بله میشن معارض. ظاهرش اینه حلالون، نیاز به افراز نداره، نیاز به مصالحه با صاحب المال نداره، در حالتی که در خمس میگه ده باید خمسش خارج کنی و برسونی به صاحبش که الان امامه مثلا. پس در نتیجه این دوتا میشون متنافیان و نمیشه تقیید نیست بینشون، اطلاق و تقیید نیست تا یکی رو تقیید بکنه بگیم اون روایت. خوب عنایت کنید به این نکته که گفته حلالون بعد اخراج الخمس، در حالی که این وقتی میگه حلالون یعنی نیاز به افراز و امثال اینا نداره، نیاز نداره که از مال چیزی جدا بکنی اون حرام را به نحوی، در حالی که روایت خمس میگه نیاز داره. ولو ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، باید اینو جدا بکنی. در نتیجه این دوتا میشن با همدیگه متعارض، با توجه به که تو این روایت از ظهورش اینه که نیاز به افراز ندارد، میشن متعارض. وقتی متعارض شدن از این جهت قابل تغییر نیست که بگیم که بله جمع میکنیم اینا رو به تغییر و این دو روایت رو قید میزنیم. پس تعارض بین این دو روایت و روایات خمس تثبیت میشه. چی کار کنیم؟ جواب این اشکال هم اینه که اما روایت ابی بصیر شراء المسروق والخیانه، شراء الخیانت و سرقه، شراء چی؟ نداره شراء ان السارق، ان الخائن. مورد سوال اولینه شراء الخیانت و سرقه. خود خیانت که قابل خرید و فروش نیست، خود سرقت به ماهوه که قابل خرید و فروش نیست. پس معناش چیه؟ شراء المسروق، مال دزدی رو خریدن. بله اینو امام فرمود لا یجوز و هو ظاهر. بعد میفرماید دنبالش جمله دومش این بود الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر اینکه اون شخص فروشنده حلالی هم در کنارش داره، اختلط با اون مال مسروق حلالی در دست او، اختلط اون شخص. حالا که من از او میخرم، این معلوم نیست که من دارم مال سرقت او میخرم یا مال شخصی خودش رو، و از این جهت میشود حلال، اشکالی نداره، این طبق قاعده است. بلا آقا نداره همشو، نداره به این مقدار، بله نداره همشو به این مقدارش. در این صورت شراء از سارق یا از خائن به ماه و شراء از یه همچین آدمی اشکال نداره، برای اینکه احتمال که مال حلال داشته باشه. حالا این شرحی بیشترش رو به روایت دومم انشاءالله فرمان.